صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
روز یکم آذر ماه یادآور قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 است. قتل‌هایی که با دشنه آجین کردن داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از فعالان سیاسی و چهره‌های شاخص حزب ملت ایران آغاز شد و با قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از پیگیران تأسیس کانون نویسندگان ایران ادامه یافت. قتل‌هایی که وزارت اطلاعات ایران ارتکاب آنها را به عناصر خودسر از درون این وزارتخانه با رهبری سعید امامی، معاون پیشین حجت الاسلام علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دو دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت داد. قتل‌هایی که اصلاح گرایان حامی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران هدف از آن را تضعیف دولت خاتمی و در نطفه خفه کردن برنامه اصلاحات در همان نخستین سال آغاز آن می دانند و قتل‌هایی که وزارت اطلاعات هدف آن را اختلاف انداختن میان دو جناح اصلاح گرا و محافظه‌کار نظام اعلام کرد. هرچند که روزنامه نگاران پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای مانند اکبر گنجی و عماد الدین باقی که اکنون در زندان به سر می‌برند، برانند که این قتل‌ها در تداوم و ارتباط با ده‌ها قتل مرموز دیگر که پیش از این تاریخ رخ داده صورت گرفته است، که از جمله آنها میتوان از قتل نویسندگان یا فعالانی چون مجید شریف، پیروز دوانی، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، احمد تفضلی، مرگ علی اکبر سعیدی سیرجانی و قتل چند تن کشیشان مسیحی نام برد. با این حال مقامات رسمی ایران روز اول آذر ماه را روز آغاز این قتل ها می دانند و دامنه آن را به قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری در این روز و پس از آن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده محدود می کنند. امروز در مسجد فخرالدوله تهران به همین مناسبت مراسمی برگزار شد که از جمله سخنرانان آن پرستو و آرش فروهر فرزندان پروانه و داریوش فروهر بودند. جمشید زند همکار ما گزارشی از این مراسم دارد.
مراسم یادبود پروانه و داریوش فروهر در ساعت 2:30 بعد از ظهر در مسجد فخرالدوله تهران آغاز شد. در این مراسم به گفته شاهدان عینی صدها تن از فعالین سیاسی، نمایندگان جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، نیروهای ملی مذهبی، خانواده‌های زندانیان سیاسی، چهره‌های فرهنگی و ادبی و تعداد زیادی از دانشجویان شرکت کرده بودند. ساعتی قبل از آغاز مراسم یادبود، نیروهای انتظامی در خیابان‌های اطراف مسجد فخرالدوله مستقر شده بودند و مراسم به آرامی برگزار شد. در ابتدا یکی از برگزار کنندگان در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گفت:
مزار دلیران قسم، به سر تا سر خاک ایران قسم، به راه بزرگی ایران قسم، کشف وطن رفتنی نیست نیست، به یزدان به میهن به قرآن قسم. سومین سالگرد فاجعه خونبار قتل‌های زنجیره‌ای و شهادت فروهران تهمتن در حالی فرا می‌رسد که هیچ نشانی از تصمیمی جدی برای به سامان رساندن این پرونده ملی دیده نمی‌شود. از همان آغاز که سرقامتان سلحشور خیزش ملی ایران، شهیدان مردم سالاری آزادی این سامان، داریوش و پروانه فروهر که هرگز در برابر زورمداران و تزویرگران سر کرنش فرود نیاورده بودند و تاوان آزادی خواهیشان را با خون بالنده خیش دادند، و پس از آنها نیز اندیشمندان آزادی چون شریف، پوینده و مختاری به شهادت رسیدند، چنان که پیش از آنها نیز کسانی چون سامی، امیرالایی، تفضلی، زالزاده و دهاتن دیگر پیشروان این کاروان خون سرجام بودند، دستهای ناپاک در پیان بود تا چون همیشه این رخدادهای فاجعه‌انگیز را به محاق فراموشی براند. اما هوشیاری ملت ایران، آگاه سازی جریانهای ملی دگراندیش، مطبوعات اصلاح طلب و تمام این اراده های پاک و مقدس نگذاشتند تا این خواست تحقق یابد.
در این مراسم قرار بود دکتر نظام الدین قهاری و آقای شاه حسینی سخنرانی کنند که به گفته مجری برنامه آقای قهاری روز گذشته پس از حضور در دادگاه انقلاب اسلامی بازداشت شده و آقای شاه حسینی هم بر اثر تصادفی در بیمارستان بستری است.
بنا بود که امروز در آغاز سخنرانی دیرین مبارز نهضت ملی ایران جناب آقای دکتر نظام الدین قهاری باشه. متن ایشون هم آماده بود، اما دریغا که روز گذشته دادگاه انقلاب ایشون رو فرا خواند و تا کنون اطلاعی از ایشون در دست نیست. مبارز دیگر، مبارز سلحشور و میهندوست دیگر جناب آقای شاه حسینی نیست که قرار بود امروز در خدمتشون باشیم. ایشون هم بر اساس یک تصادفی که موتوری از پشت به ایشون زده اکنون در بیمارستان بستری هستند. نخست از دوست گرامی تقاضا میکنیم تا پیام و سخنرانی آقای دکتر نظام الدین قهاری رو که اکنون در خدمت خودشون نیستیم از زبان ایشان بشنویم.
نحوه قتل جانگداز و غیر قابل توجیه این فدائیان راه استقلال و آزادی و سربلندی ایران عزیز چیزی نیست که فراموش گردد و تا سالهای طولانی در اذهان و قلبهای ما پایدار خواهد بود و مسلمن در صفحات تاریخ پرفراز و نشیب ایران ثبت گردیده و همواره به صورت نقطه تاریخ و خدشه‌آمیز سنوات اخیر میهن ما به حساب خواهد آمد. این زخم و درد عمیق و جانکاه همواره تازه خواهد بود، به خصوص که پس از گذشت 3 سال از آن حادثه دلخراش که دنیا را تکان داد و حیثیت نظام جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کرد و مسئولان اجرایی کشور را به تکاپو واداشت، هنوز دستگاه قضایی ایران با همه ادعاهای عدالت خواهی و عدالت گستری نتوانسته و یا نخواسته است عاملان درجه اول و انگیزه واقعی جریان این جنایت و دیگر قتل‌های سیاسی که قبل و بعد از این حادثه به وقوع پیوست کشف کرده و به آگاهی مردم برساند.
در ادامه مراسم یاد بود پیام آقای شاه حسینی خوانده شد و چند تن از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی نیز سخنانی ایراد کردند. سپس شعری از پروانه فروهر خوانده شد و مراسم در ساعت 4:15 بعد از ظهر با سخنرانی دو فرزند فروهرها آرش و پرستو فروهر و با خواندن سرود ای ایران به آرامی پایان یافت.
و با مدد از ایمان شما به خود نهیب میزنیم که به یقین آن روز بزرگ فرا خواهد رسید، آن روز که شما وعده اش میدادید، آن روز موعود که شما زندگی و مرگتان را پیشکش کردید و در آن روز بزرگ آزادی در کوچه‌های شهرهای ایران زمین فریادتان از هزاران گلوی جوان جاری خواهد شد. آواز یگانگی و برابری موج خواهد زد و این نگاه آزاده و بزرگوار شماست که همواره نصیب میزند که آن روز نه روز انتقام که روز عدالت است، روز آغاز جان سربلند و جاودانه همراه ایران زنده باد.
ما با تشکر از شرکت همه حضار محترم مجلس الان با خوندن سرود ایران همینجا خاطره پیدا میکنه و هیچ دونه راهپیمایی انجام نمیگیره. برای شادی روح پروانه و داریوش فروهر صلوات.
پس از این گزارش که مستقیماً از مسجد فخرالدوله محله برگزاری مراسم یادبود قربانیان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای تهیه شده است، همکارم امیر مصدق کاتوزیان به مناسبت سالگرد قتل فجیع پروانه و داریوش فروهر و یادبود قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای ضمن گفتگو با پرستو فروهر، مریم مختاری و صفا پوینده، دختر، همسر و خواهر قربانیان قتل ها و با ناصر زرفشان وکیل برخی از خانواده های قربانیان و خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران به بررسی این قتل ها می پردازد.
قتل های زنجیری پاییز سال 1377 در نوشته های نهادهای رسمی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران به 4 قتل اطلاق می شود که در ظرف 17 روز بسیاری از ایرانیان را در سوگ، بهت و ناباوری فرو برد. 17 روزی که با فرود آمدن ضربات پیاپی چاقو بر تن داریوش فروهر و پروانه اسکندری از رهبران حزب ملت ایران در روز 1 آذر ماه آن سال آغاز شد و با ناپدید شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای پیگیر احیای کانون نویسندگان ایران، در روزهای 12 و 17 آذر همان سال و پیدا شدن کالبد مضروب و به دار کشیده شده این دو در روزهای بعد در بیابانهای اطراف تهران ادامه پیدا کرد. با کوشش‌های محافل اصلاحگرای حکومتی، حامی محمد خاتمی رئیس جمهوری پس از چندی وزارت اطلاعات و رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که عده‌ای از عناصر خودسر این وزارتخانه که نام آنان در آن زمان فاش نشد، توطئه‌گرانه از درون وزارت اطلاعات برای تضعیف نظام دست به این کار زدند. این مقامات همچنین وعده دادند که این عده محاکمه و مجازات خواهند شد. از آن زمان که وزارت اطلاعات پس از آنچه خودکشی سعید امامی در زندان نامیده شد، اعلام کردند رهبری این قتل‌ها را وی که معاون وزیر اطلاعات در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بوده به عهده داشته، اعضای خانواده‌های این قربانیان همراه با بسیاری از فعالان سیاسی و نویسندگان دیگراندیش خواهان محاکمه علنی عاملان و آمران و ریشه‌یابی این قتل‌ها شدند. همزمان با اقدامات وکلای این خانواده‌ها، اصلاح طلبان حکومتی هوادار محمد خاتمی نیز که این قتل‌ها را از جمله کوشش‌های محافل راستگرای افراطی مخالف اصلاحات برای تضعیف خاتمی در پی دوم خرداد می‌دانستند، می‌کوشیدند تا با پاکسازی وزارت اطلاعات از گروه سعید امامی اطلاعاتی درباره دست‌اندرکاران و عاملان این قتل‌ها برای تشکیل پرونده بیابند. اما محاکمه 19 تن از متهمان به این قتل‌ها برخلاف خواست اولیای دم در پشت درهای بسته برگزار شد و دلیل آن از سوی مقامات قضایی ایران حساسیت امنیتی این پرونده برای نظام اعلام شد. به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه، عدم دسترسی به محتویات پرونده و اعترافات سعید امامی و موارد دیگر، خانواده قربانیان قتل‌ها از حضور در دادگاه خودداری کردند و با آنچه عزل وکلا از پرونده نام گرفت، از وکلای خود خواستند که در جلسات شرکت نکنند. دادگاه از آن رو که مظنون شماره 1 پرونده سعید امامی دیگر در قید حیات نبود، با استناد به ماده‌ای از قانون از مطرح شدن اعترافات وی در دادگاه جلوگیری کرد. اما 3 متهم دیگر، مصطفی کاظمی، معاون دیگر وزارت اطلاعات و همکاران وی در این وزارتخانه، مهرداد عالی‌خانی و حمید رسولی را به عنوان عامل این قتل‌ها به حبس ابد محکوم کرد. همین دادگاه 4 تن از متهمان را که به کشتن داریوش فروهر و پروانه اسکندری سریع با ضربات متعدد چاقو و یا ربودن، شکنجه و به دار آویختن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعتراف کرده بودند، به قصاص نفس یا اعدام محکوم کرد و برای برخی از متهمان حبس‌های کوتاه مدتی در نظر گرفت و برخی دیگر را که همکاری‌هایی با متهمان کرده بودند بیگناه تشخیص داد و روانه کار خود در وزارت اطلاعات کرد. اما اخیراً دیوان عالی کشور رأی قاضی دادگاه پرونده قتل‌های زنجیری را در محورهای مخدوش اعلام کرد. پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری که 4 سال پیش در چنین روزی در جریان قتل‌های زنجیری کشته شدند، درباره آخرین وضعیت پرونده این قتل‌ها می‌گوید:
دیوان عالی کشور این احکام رو نقض کرده و همچنین تحقیقات رو ناقص دونسته. البته بایستی گفت که اصل رأی دیوان عالی کشور هنوز در دسترس ما قرار نگرفته، با وجود پیگیری که کردیم، و امید داریم که این رو به دست بیاریم تا بتونیم در مرحله بعدی دوباره فعالانه پرونده رو باز بکنیم. برای اینکه این پرونده ایه که در نظر اذهان عمومی همچنان بازه و به هیچ وجه پاسخی رو که شایسته این پرونده ملی بوده نتونسته بگیره. با وجود مراجعه‌ای که انجام شده، ما نتونستیم هنوز حکم رو بگیریم، ولی این مراجعه ادامه خواهد داشت و امیدواریم که با کمک کمیسیون اصل 90 این قضیه بتونه دوباره باز بشه.
پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77. مریم حسینزاده مختاری، همسر محمد مختاری، یکی دیگر از قربانیان می‌افزاید:
به شخص اون حکم رو ندیدم هنوز که داده شده، حکم جدید رو، ولی به هر حال همه میدونن که همچنان این پرونده گشاده هستش و به هر حال این حکمی که صادر شده هنوز نه ما رو، نه ملت رو و نه کسانی که در جریان این پرونده هستن راضی نکرده.
همسر محمد مختاری، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77. صفا پوینده، خواهر محمد جعفر پوینده، یکی دیگر از این قربانیان، نیز امیدوار است مخدوش اعلام شدن رأی دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای فرصتی را فراهم کند تا با علنی شدن دادگاه در مرحله بعدی حقیقت امر روشن شود.
در کل که اصلا پرونده کامل در اختیار وکلا و خانواده قرار نگرفت و اون بخشی هم که قرار گرفت که کاملا ناقص بود. اعترافات سعید امامی به قول خودشون تحت عنوان عامر و عامل اصلا وجود نداشت. این که دیوان عالی کشور گفته به اصطلاح نقض، ما نمیدونیم که اینا همون کمبودهایی هست که وکلای ما مطرح کردن یا چیزای دیگه هست، و ما عملا دیدیم که به این قتلای به اصطلاح به این شکل فجیع این یه حادثه تصادف برخورد شد و همین الان بعد از 3 سال داره از این قضیه میگذره. ما کماکان خواهان این هستیم که روزی واقعا تمام ابعاد این پرونده بتونه روشن بشه برای مردم، صرفا به خاطر اینکه بدونیم که دیگه وقتی روشن شدن این پرونده بتونه عامل بازدارنده تکرار چنین فجایعی در جامعه بشه.
خواهر محمد جعفر پوینده، قربانی دیگر قتل‌های زنجیری. ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های فروهر، پوینده و همچنین مجید شریف و پیروز دوانی، دو نویسنده مقتول دیگر در پاییز 77، انتقادات اولیای دمی را که وی نمایندگی آنان را داراست این گونه جمع‌بندی می‌کند:
بنده در 20 آذر ماه، یعنی حدود 13 روز مانده به تشکیل دادگاه، بازداشت شدم و در جریان رسیدگی به پرونده، در اون روزهایی که رسیدگی به پرونده صورت می گرفت، بنده در سلول انفرادی بودم و طبعا قادر به شرکت در دادگاه نبودم. خانواده ها در واقع به خاطر اعتراض به بازداشت بنده و به صورت کلی تر به دلیل اینکه با توجه به مجموع ملاحظات یکی دو ماه قبل از تشکیل جلسه دادگاه به این نتیجه رسیده بودند که با این وضعیت و با این شرایط امکان احقاق حق آنچنان که باید و شاید در این دادگاه فراهم نیست، و علل خصوص بازداشت خود من که کاملا نشان میداد فشار جدی است و قرار بر این نیست کاملا مسائل مطرح بشه و در این دادگاه کما هو و حقه به موضوع رسیدگی بشود، از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کردند. منتها چون وکلا پرونده رو قبلا مطالعه کرده بودند، برای اینکه محظوراتی پیش نیاید، برای اینکه باز این هم منجر به پرونده سازی های جدید نشود، اولیاء دم وکلای خودشون رو اصلا از وکالت عزل کردند تا کسی متعرض وکلا نشود. یعنی در واقع علت این عزل که بسیاری از مسئولین تو بیانیه هایی که صادر می کنند تجاهل می فرمایند نسبت به آن، عدم پذیرش دادگاه بود، به رسمیت نپذیرفتن اون تحقیقاتی بود که تا اون مرحله صورت گرفته بود و عزل وکلا نبود، رد اون دادگاه بود با اون ترتیبات. حالا که رأی دادگاه بجلی یعنی شعبه پنج دادگاه نظامی یک در دیوان کشور نقض شده و پرونده برای رفع نقایص به همون شعبه عودت داده شده است، رأی دیوان کشور رو که در توضیح جهات و دلائل نقض هست که چرا رأی دادگاه اصلی شکسته نقض کرده، نه به ما ابلاغ کردند، نه در اختیارمون گذاشتن و نه به خانواده ها.
ولی جسته گریخته یه خبرهایی هست که به چه دلایلی و در چه محورهایی دیوان عالی کشور این رأی رو نقض کرده؟
بله بله، من متاسفم که در شرایطی زندگی میکنیم که ناشناسی یه فوتوکپی از این رأی باید برای پست برای بنده ارسال بکنه، ولی اولیاء دم هر شرایطی که اطلاع از این رأی، ابلاغ این رأی به اونها حق قانونی اونها هست، حتی با مراجعه خودشون هم موفق به دست رسیده این رأی نشدن. در هر صورت محورهای مختلفی دارد نقض این رأی که یکی از اونها این هستش که به نظر من مهمترین محوره این هست که اون کسانی که تحت عنوان آمریت در رأی اولیه به حبس ابد محکوم شده اند، چون خود آمر نبوده اند بلکه وسیله ابلاغ امر به مجریان قتل بودند، مستحق این محکومیت نیستند و به این دلیل در مورد اونها نقض شده. البته محورهای دیگری هم دارد، از جمله اینکه چون اولیاء دم در جلسه دادگاه حاضر نبودند و اندل حاکم تقاضای قصاص نکردند، صدور حکم قصاص در مورد قاتلین هم توجیه قانونی ندارد و به این دلیل نقض شده. در مورد خط خوردگی ها و حذف و اضافات پرونده باز قید کرده است که مقررات آیین دادرسی که سری رعایت نشده و من حیث المجموع رأی رو نقض کرده برای رفع این نقیصه ها و رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم به همون شعبه پنج برگرده.
ناصر زرافشان، 4 سال پس از قتل داریوش پروهر و پروانه اسکندری، جانشین داریوش پروهر در حزب ملت ایران خسرو سیف میگوید از لوازم علنی بودن دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای در مرحله بعد حضور نهادهای سیاسی دگراندیش و طرح نظرات آنان است. اما با در نظر گرفتن آنچه بر برخی دیگر از اعضای این حزب در پی قتل داریوش پروهر و پروانه اسکندری و سایر تشکلات مانند ائتلاف ملی مذهبی و نهضت آزادی در سال گذشته رفته است، او نگران است در مرحله بعدی نیز چنین مقصودی حاصل نشود. خسرو سیف:
ما فکر می‌کنم 7 نفر 8 نفر توی این پرونده گمن که واسه اینا رو به هر حال به اعتقاد ما در یک دادگاه صالحه علنی که با حضور هیئت منصفه باشه، با حضور اولیای دم و وکیلاشون و نماینده‌های سازمان‌های سیاسی حضور پیدا بکنن و این محاکمه انجام بشه و این افراد مشخص و معرفی و رسته باشن. این محاکمه در پشت درهای بسته به اعتقاد ما با یک احکامی که از پیش تعیین شده بود انجام شد. به طور کلی این تقبیح شد این قتل ها، ولی عملا کاری که به نتیجه بیانجامه انجام نگرفت. مدت ها که وقت گذروندن با دست دست شدن پرونده، باز گفتارهای ضد و نقیض و این مسائل وقت گذروندن تا بالاخره رسید به اون دادگاه. حزب ملت ایران همونطور که میدونید ما در یه حس کامل هستیم، ما آزاد نیستیم. ما با اینکه خودمون رو قانونی میدونیم و فعالیتمون رو علنی میدونیم، از داشتن کلوب، روزنامه، از همه چیز محرومیم و ما به طور کلی فعالیت سیاسیمون به صورت طبیعی انجام میشه، ولی با فشار و با سدهایی که در مقابل هست تا اونجایی که در توان داریم فعالیت خودمون رو میکنیم.
شما گفتید که در زیر فشار هستین، یه نمونه هایی رو میشه ذکر کنین؟
بله، ما الان در زندان از دوستان ما هستن و دانشجوها هستن. اصولا ما الان حدود تعداد زیادی مثل آقای مهران میرعبدالباقی، احمد باطبی، محمد رضا کسرانی، محمد حسین یکتا، منوچهر محمدی، اکبر محمدی، مهداد روحراسبی، خسرو کردو، اینها کسان هستن که الان در زندان به سر یادن سری قبل هستن. خب البته حتما استعداد دارید، کسانی که 40-50 سال هم مبارزه و سابقه مبارزه آزادی خواهی دارن و بر علیه استبداد در این مملکت مبارزه کردن، مثل آقای مهندس عزت الله صاحبی، مهندس سپاقیان، مهندس توسلی، مهندس ابوالفضل بازرگان، خسرو منصوریان، مهندس نعیم پور، دکتر رضای طوسی، تغییر رحمانی، سعید مدنی، دکتر حبیب‌الله پیمان، آقای یوسفی اشکبری. اینها کسانی هستند که با یک سابقه ممتد و طولانی مبارزاتی که دارن به بهانه های واهی بازداشت شدن و هنوز در زندان به سر میبرن و در یک دادگاه های این روزهایی که صحبت از محاکمه شون در یک دادگاه های دربسته که اینها باز مورد قبول مردم نیست.
خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران. هم او هم خانواده های قربانیان قتلای زنجیری و وکلای آنها و هم وکلای محکومان این پرونده برانند که هیچ یک از آنانی که حکم حبس و اعدام گرفتند فرماندهنده یا آمر این قتل ها نبودند. نکته ای که به گفته خانواده قربانیان و وکلایشان دیوان عالی کشور بران تاکید گذاشته، از جمله به همین دلیل رأی صادره در 26 دی ماه سال گذشته را مخدوش اعلام کرده. اکنون وکلای محکومان می پرسند پس چرا تا کنون خانواده های قربانیان با آنکه همواره تاکید کردند قصد خونخواهی ندارند با اعدام محکومان مخالفند، محکومان پرونده را به گونه رسمی عفو نکردند؟ پاسخ پرستو فروهر.
ببینید، پاسخ قضیه الان در این روندی که پیش آمده در خود روند مستتره. کل رأی الان از نظر دیوان عالی کشور مخدوش اعلام شده و بنابراین احکام که صادر شده هم نمیتونه الان پایه قانونی داشته باشه. ما امیدوار هستیم که قضیه شکل دیگه‌ای به خودش بگیره و همچنان همونطور که همیشه عنوان کردیم، قصد ما انتقام جویی شخصی یا مجازات اعدام برای چند مأمور نبوده، بلکه ریشه یابی قضیه و خشکاندن اون بافتی که چنین به خشونت دست زده و چهره‌هایی رو که نقش شاخصی در اوجگیری حرکت مردم در بازپسگیری حقوق اساسیشون بازی می‌کردند رو به فجیع‌ترین شکلی از میان برده.
پرستو فروهر. در همین باره مریم مختاری می‌افزاید:
اصل مطلب اینه که اون کسانی که به دست این آدم ها به قتل رسیدن، حس فیزیکی و کشتن و تفکر مرگ‌خواری رو نفی میکردن و هم از آزادی میزدن، جانشان رو بابت این قضیه دادن در راه این فکر و این ملت و این مردم. ولی اون چه مسلمه، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم افکار اونا، اعتقادات اونا رو احترام بذاریم و دنبال کنیم. مطمئنن ما هم مرگ خواه نیستیم، یعنی با مرگ 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر این قضیه حل نخواهد شد. ما میخوایم اینا حرف بزنن، اینا روشن کنن قضایا رو برای ما. مطمئنن اگر رسما بخوان اونها اعدام بکنن، قبل از این کار ما رو در جریان خواهند گذاشت و ما اون موقع هستش که هممون بر این مصر هستیم که این قاتلین اعدام نشن، به خصوص که میدونین اینها به هر حال یک دستوری بوده اجرا کردن.
همسر محمد مختاری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377. به گزارش خبرگزاری رسمی فرانسه، در روز پنجشنبه 1 آذر ماه پس از پایان مراسم یادبود 2 تن دیگر از این قربانیان، داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تهران، 5 تا 6 هزار نفر از ساکنان تهران با در دست داشتن شاخه های گل دست به راه پیمایی آرامی زدند.
برنامه ویژه رادیو آزادی را که به مناسبت برگزاری مراسم سالگرد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای تهیه شده می‌شنیدید. به ساعت 7 شب به وقت ایران و به زمان شنیدن بخش دوم مشروع خبرهای ایران و جهان نزدیک می‌شویم. گزارشی از کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه در سان فرانسیسکو، آماده باش نیروگاه‌های اتمی آمریکا و گزارش‌های دیگر را در ادامه برنامه‌های امشب پس از خبرها خواهیم شنید.
سرنوشت قندوز، تنها شهر تحت کنترل طالبان در شمال افغانستان، همچنان